بخش 37 نقش نیروهای اطلاعات عملیات در پیروزی.
پیامبر صلوات الله علیه از یاران خود خواست که کسی به جبهه دشمن برود و خبری بیاورد. کسی از جا تکان نخورد. پس حذیفه را خطاب کرد و فرمود: صدای مرا میشنوی و پاسخ نمیگویی؟ حذیفه گفت: فدایت شوم، ترس و سرما و گرسنگی مانع بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برو از آن سو خبری بیاور. هنگامی که بازگشتی جز من با هیچ کس سخن نگو. حذیفه چون داخل سپاه مشرکان شد، خیمه بزرگی دید که آتشی در آن برافروختند. سپس ابو سفیان را دید که از سرما میلرزید و میگفت: ای گروه قریش، اگر به گمان محمد ما با اهل آسمان می جنگیم، ما طاقت جنگ با اهل آسمان نداریم، ولی اگر جنگ با اهل زمین است که ما مرد جنگیم. سپس گفت: اطرافیانتان را شناسایی کنید که در میانتان جاسوسی نباشد. حذیفه میان عمرو و عاص و معاویه بود. بیدرنگ از نفر سمت راست خود پرسید: تو کیستی؟ گفت: عمرو و عاص. از نفر سمت چپ پرسید: تو کیستی؟ گفت: معاویه. با این ترفند حذیفه شناسایی نشد و کسی از او چیزی نپرسید. سپس ابو سفیان به خالد ابن ولید امر کرد که تو یا من برای آوردن ضعیفترها بمانیم و باقی سوار شوند و بگریزند.
حذیفه بازگشت و آنچه را که شنیده بود به حضرت عرض کرد. سپاه دشمن گریخته و جنگ پایان یافته بود. اما پیامبر کسی را تا صبح از این جریان آگاه نساخت، زیرا این احتمال وجود داشت که ابو سفیان حذیفه را شناسایی کرده و اطلاعات غلط به او داده باشد و با انتقال این خبر به مسلمانان آنها منطقه را رها کنند. سپس ابو سفیان و سپاهیانش بازگردند و حمله کنند. بنابراین پیامبر با این توصیه به حذیفه مسلمانان را تا قطعی شدن فرار مشرکان در پشت خندق نگه داشت.
تنبیه مقتدرانه که خیانتکاران یهود بنی قریظه.
پس از فرار احزاب و اطمینان مسلمانان از این خبر، رزمنده های مسلمان به فرمان خداوند بیدرنگ به سراغ بنی قریظه رفتند که برخلاف پیمان خیش در زمان یورش دشمن از پشت به مدینه هجوم آورده بودند. سپاهیان پیامبر صلوات الله علیه قلعه های بنی قریظه را محاصره کردند. این محاصره 15 روز به طول انجامید. پس از این که بنی قریظه از محاصره به تنگ آمدند، از پیامبر صلوات الله علیه خواستند ابو لبابه ابن عبدالمنذر را که از همپیمانان اوسی آنان بود نزد آنان بفرستد تا با او رایزنی کنند.
ابو لبابه در جمع پریشان یهود حاضر شد. آنان پس از یادآوری کمک‌های خود به اوسیان در جنگ‌های جاهلی و اظهار پشیمانی از پیمان شکنی خود با پیامبر از او پرسیدند: آیا خواسته محمد را در تسلیم شدن بپذیریم؟ او گفت: آری، و در این حال به گلوی خود اشاره کرد که یعنی تسلیم شدن برابر با مرگ است. وی فوراً متوجه خیانت خود شد و ناراحت و پشیمان از دژ بنی قریظه بیرون آمد. او بدون اینکه نزد مسلمانان بازگردد به مسجد رفت و خود را به ستونی بست و استغفار کرد. وی 7 و یا به قولی 15 روز در گرمای شدید خود را بسته بود و می گفت: یا می میرم و یا توبه‌ام پذیرفته می شود. دخترش تنها در موارد ضرورت و نماز او را باز می کرد، تا اینکه خداوند با نزول آیه‌ای پذیرش توبه وی را اعلام کرد.
خطای ابو لبابه نزدیک بود که بنی قریظه را از تسلیم شدن باز دارد، اما به نقل ابن هشام تهدید علی ابن ابی طالب علیه السلام آنان را بعد از حدود 1 ماه معاصره از قلعه ها بیرون کشید. علی علیه السلام همراه زبیر جلو رفت و فریاد زد: ای سپاه ایمان، به خدا سوگند، یا آنچه حمزه چشید خواهم چشید یا قلعه را فتح خواهم کرد. اینجا بود که بنی قریظه ترسید و تسلیم شد.
پس از تسلیم بنی قریظه، اوسیها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند بنی قریظه هم پیمان ما بودند. همان گونه که بنی قینقا را به واسطه خزرج بخشیدی، بنی قریظه را هم به واسطه ما ببخش. پیامبر فرمود آیا حاضرید سعد ابن معاذ یعنی رئیس اوس درباره آنها حکم کند؟ گفتند آری. پیامبر دستور داد سعد ابن معاذ را که به عنوان حکم انتخاب شده بود حاضر کنند. سعد در نبرد خندق نیز تیر خورده و شاهرگ دستش قطع شده بود و حال خوبی نداشت. با این حال وی را حاضر کردند. او نخست از بنی قریظه درباره حکمیت خود تعهد گرفت و گفت آیا حکم مرا خواهید پذیرفت؟ گفتند آری. آنگاه حکم کرد که مردان بنی قریظه کشته و زنان و فرزندانشان اسیر شوند و اموالشان قسمت مسلمانان شود. پیامبر فرمود این همان حکم خداوند درباره ایشان است. سعد پس از این حکمیت به دلیل شدت جراحت به شهادت رسید.
یهود می توانست با پذیرش اسلام اگرچه به زبان جان خیش را از مرگ نجات دهد، اما آنان نه تنها از پذیرش اسلام که شرط سلامتشان بود خودداری کردند، حتی حاضر نشدند عفو و بخشش پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم را برای رهایی از مرگ بپذیرند. هنگامی که کعب ابن اسد بزرگ بنی قریظه را برای اعدام آوردند، به پیامبر صلوات الله علیه گفت اگر یهودیان مرا به ترس از شمشیر متهم نمی کردند، از تو پیروی می کردم. بناش ابن قیس گفت اگر آزاد هم بشوم، به قتلگاه قوم خود خواهم آمد تا همچون آنان کشته شوم. زبیر ابن باتا که بدون پذیرش اسلام مورد شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت گفت پس از مرگ بزرگان یهود زندگی لذتی ندارد، مرا به قتلگاه ببرید و با شمشیر خودم بکشید. برخی نیز بدون آن که اسلام آورند به سبب بالغ نبودن یا شفاعت فردی از مسلمین آزاد شدند.
بنابراین حتی مسلمان شدن نیز شرط رهایی آنان نبوده است و آنان می توانستند با اظهار پشیمانی از توطئه به زندگی ادامه دهند، اما حاضر به این کار نشدند و مرگ را ترجیح دادند. بیشک اگر آنان زنده می ماندند همچنان به فساد و شورش و توطئه علیه حکومت نوپای اسلامی ادامه می دادند و هیچ عاقلی چون این دشمن قسم خورده ای را برای خود تحمل نمی کند.